أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. سلام عرض می کنم خدمت همه اعز از فضلای بزرگوار و آرزوی سلامتی و سعادت و عاقبت به خیری براتون دارم. وارد شدیم در بحث دوران بین نسخ و تخصیص، اینکه دو تا دلیل که علل فرض یکی عام و دیگری خاصه وقتی مورد ملاحظه قرار گرفتن متوجه شدیم که متخالف الظاهرند، یعنی یکی مثبت و دیگری نافی است. اینجا بود که بحث مطرح شد که آیا دلیل خاص رو مخصص دلیل عام قرار بدیم یا ناسخ باشند، بحث ناسخ و منسوخ پیش بیاد. برای ورود در بحث سه تا نکته رو دیروز یادآور شدیم، یکی در رابطه با تأخیر بیان از وقت خطاب، دیگری در رابطه با تأخیر بیان از وقت حاجت، و سومی اینکه آیا حضور وقت عمل برای نسخ یک دلیل شرطیت دارد یا ندارد. حال با تمهید این مقدمات و روشن شدن این مقدمات سگانه و مطالب سگانه، برمیگردیم به اصل بحث. لذا میگیم در وقتی که دو دلیل رو که یکی خاص و دیگری عامه از نظر تاریخ صدورشون با هم مورد ملاحظه قرار میدیم، یا تاریخ صدور هر دو معلومه یا نه یکی یا هر دو مجهول تاریخ هند، بحث رو فعلا در مورد علم به زمان صدور هر دو خطاب متمرکز می کنیم. در اونجایی که علم به صدور هر دو خطاب داشته باشیم، سه صورت اصلی پیش میاد که بعضی از این صورتها خودشون باز دارای دو فرض میشن و در مجموع پنج صورت رو باید مورد بررسی قرار بدیم، برای اینکه یا خطاب خاص مقارن با خطاب عام وارد شده، این یک. صورت دوم اونجاییست که خطاب خاص پس از خطاب عام وارد شده. اونجایی که خطاب خاص بعد از خطاب عام وارد شده، خودش دارای دو صورت میشه. یا خاص قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده، یا اینکه نه، خاصی که پس از خطاب عامه بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده است. و فرض سوم این که نه، خطاب خاص قبل از خطاب عام وارد بشه، که این فرض هم خودش دارای دو صورت خواهد بود. یا عام قبل از حضور وقت عمل به خاص وارد شده، و یا اینکه عام بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد شده. که عرض کردم با توجه به این که فرض اول یک صورته، اما فرض دوم و سوم هر کدوم دارای دو صورت شدن، در مجموع پنج صورت برای اون جایی که علم به زمان صدور هر دو خطاب داریم پیدا میشه. خب حالا بحث اینه که آیا در همه این پنج صورت خطاب عام رو به وسیله خطاب خاص تخصیص باید زد، یا در برخی از موارد پای نسخ هم در میان میاد، یا اصلا نسخ تعین پیدا میکنه و جای تخصیص نیست. برای رسیدن به پاسخ این سوال لازمه عزیزان حوصله بکنند و هر کدام از صورتها رو به طور جداگانه مورد بحث قرار بدیم. از همون صورت اول شروع می کنیم. صورت اول این شد که صورت اول صورت تقارن زمانی ورود خاص با ورود عام. مثلا در همون زمان که مولا اکرم العلماء رو که خطاب عام است بیان فرموده، لا تکرم زیدن العالم رو هم که خاص است، خطاب خاص است، بیان کرده. خب معلومه اینجور جاها تو این بحث مراد از مقارنت تقارن عرفیه، نه متصل بودن مخصص. خب حالا در این مورد مرحوم آخوند در صفحه 368 از جلد اول کتاب گرانسنگ کفایت الاصول می‌فهمند که هیچ تردیدی در تخصیص وجود نداره. اون خطاب اکرم العلماء رو که عام بود به وسیله خطاب لا تکرم زیدن العالم که خاصه تخصیص میزنیم و میگیم مراد جدی مولا از همون اول این بود که اکرام کردن علمای غیر زید واجبه. اینجا اصلا جایی برای احتمال نسخ وجود نداره و به نظر میرسه که این مطلب مطلب متینی است. برای اینکه خصوصیتی رو که در نسخ لحاظ میکنن که عبارت از حضور وقت عمل به خطاب منسوخ باشه در اینجا وجود نداره. پس این صورت خیلی جای بحث و مناقشه نیست. در صورت این خطاب خاص که لا تکرم زیدن العالم باشه جنبه تخصیصی نسبت به خطاب عام یعنی اکرم العلماء پیدا می کند و هدف متکلم اینه که اراده جدیش از همون اول به اکرام علمای غیر زید تعلق گرفته، اکرام زید رو واجب نمیدونسته. عرض کردم اینجا تخصیص متعینه و احتمال نسخ وجود نداره. اما صورت دوم اون صورتی است که خاص پس از خطاب عام وارد شده، نه مقارن و همزمان. ولی قبل از اینکه وقت عمل به عام فرا برسه، خاص اومده. این صورت چون از صور محل بحثه دقت کنی، مثلا مولا در اول هفته روز شنبه در قالب یک خطاب عام فرموده است اکرم العلماء یوم الجمعه. خب برای عمل به این خطاب زمانی رو در نظر گرفته و اون عبارت است از روز جمعه که آخر هفته باشه. پس در روز جمعه اکرام همه علما بر اساس این خطاب واجب شد. اما قبل از این که روز جمعه از راه برسه، روز جمعه ای که زمان عمل به عامه، در قالب خطاب خاص بفهمد لا تکرم زیدن العالم. کاشف از این که نخیر، زید عالم نه تنها اکرامش واجب نیست بلکه چه بسا حرامه. خب آیا در اینجا مثلا وقتی روز دوشنبه فرمود لا تکرم زیدن العالم، حالا روز جمعه که وقت عمل از راه رسیده تکلیف چیه؟ اینجا بازم پیاده شدن مسئله تخصیص جای تردید نیست. میشه مدعی شد که مراد جدی مولا از همون اول این بوده که اکرام علمای غیر زید واجبه. بنابراین عمده بحث ما در رابطه با تخصیص در این صورت خواهد بود، اما اجازه بدید دو تا نکته رو اینجا بین پرانتز خدمت عزیزانم یادآور بشم. نکته اول اینه که اگر در چنین موردی قائل به نسخ بشیم، یعنی بگیم این لا تکرم زیدن العالمی که بعد از خطاب اکرم العلماء وارد شده ناسخ عامه، این نسخ فقط در مورد زید عالم مطرح خواهد شد. یعنی تا اون لحظه وجوب اکرام به زید عالم هم تعلق گرفته بود، از اون به بعد دیگه زید عالم وجوب اکرامش برداشته شد. کاری به افراد دیگر عام نداریم. پس حکم عام نسبت به سایر افراد نسخ نمیشه و به قوت خودش باقیه. این یه نکته که باید توجه بشه که فقط نسبت به خاص نسخ جریان پیدا میکنه. دوم اینه که خب به هر حال ممکنه شما بگید ما در اینجا چه قائل به نسخ بشیم و بگیم این خطاب خاص ناسخ اون خطاب عامه، که گفتیم در مورد خاص فقط این نسخ صورت میگیره نه نسبت به افراد دیگر، و خواه بگیم این خاص مخصص خطاب عامه. چه فرقی داره؟ روز جمعه این مکلف وقتی میخواد عمل بکنه، در زمان عمل بالاخره بقیه رو اکرام میکنه، زید رو اکرام نمیکنه، چه بنابر قول به تخصیص چه بنابر قول به نسخ. اینه که میخوایم بگیم عزیزان ثمره ای که بین این دو قول، یعنی قول به نسخ و قول به تخصیص وجود داره، اون ثمره اینه که اگر قائل به تخصیص عام به وسیله خاص شدیم، یعنی گفتیم اکرم العلماء یوم الجمعه الا زیدن، زید رو از وجوب اکرام علما در روز جمعه خارج کردیم، لازمه تخصیص اینه که زید عالم از همون زمان صدور عام به حسب اراده جدی مولا واجب الاکرام نبود. از همون اول مولا مراد جدیش این بود که اکرام علمای غیر زید در روز جمعه واجبه. اما اگر قائل به نسخ شدیم، لازمه قول به نسخ اینه که اکرام زید عالم از زمان صدور عام واجب بوده، حکم شامل او هم بوده از همون اول از زمان صدور، و این وجوب اکرام تا لحظه صدور خاص هم ادامه داشته، منتها به وسیله خاص نسخ شده اون حکم. حکم وجوب اکرام برداشته شد، حالا به زاش یا حرمت اکرام اومد یا عدم وجوب اکرام اومد، ولی تا اون لحظه وجوب بود. اراده جدی مولا به وجوب اکرام زید هم تا اون لحظه تعلق گرفته بود. در طول زمان از اون لحظه به بعد دیگه اکرام زید واجب نیست. پس اینجوری نیست که ما فکر کنیم نسبت به روز جمعه چون فرقی بین نسخ و تخصیص وجود ندارد، در هر دو صورت مکلف علمای غیر زید رو اکرام میکنه و زید عالم رو اکرام نمیکنه. بین این دو قول فرقی نیست. چرا؟ بین این دو قول فرق هست. خب حالا که این دوتا نکته رو توجه کردیم، برمیگردیم به اصل بحثمون در صورت دوم که در اینجا دوتا نظریه وجود داره. پس اونجایی که خاص هرچند بعد از عام وارد شده ولی قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام اومده باشه، دو نظریه در اینجا وجود داره. یک، بعضی ها معتقدند که در این صورت فقط تخصیص جریان داره، تخصیص متعینه و جایی برای احتمال نسخ وجود نداره. نظریه اول. اما مرحوم نائینی بنابر اون چی که ازشون نقل خواهیم کرد و خواهید دید، قائل به تفصیل شده. فرمودن که در همه موارد نمیشه نسخ گفت، نمیشه تخصیص گفت، بسته به مورد. در بعضی از موارد ایشون قائل به تخصیص خواهند شد و در بعضی از موارد قائل به نسخ. ابتدا بریم سراغ نظریه اولی که در صورت دوم مطرح شده. این نظریه ظاهر فرمایش تعدادی از بزرگان قبل از محقق نائینی هست. دو سه نمونه رو من عرض بکنم. مرحوم صاحب معالم در صفحه 143 در این صورت حکم به تعین تخصیص می کنند. ظاهر فرمایش میرزای قمی در صفحه 319 از جلد اول کتاب شریف قوانین همین نظریه اول و ظاهر فرمایش آخوند هم در صفحه 368 از جلد اول کتاب گرون سنگ به اصطلاح کفایت الاصول همین نظریه اوله. پس ملاحظه می فرماید که تعدادی از بزرگان که همه هم قبل از محقق ناینی هستند در این صورت نظریه اول رو اختیار کردند و گفتند فقط اون عام رو به وسیله خاص تخصیص میزنیم و پای نسخ اصلا به میان نمیاد، احتمال نسخ وجود نداره. این بزرگان برای اینکه نظریه خودشون رو تبیین بکنند به یکی از تقسیماتی که برای حکم وجود داره اشاره کردند و فرمودند که حکم در یک تقسیم بر دو قسمه. خب معلوم از مقسم ها معلوم میشه که مراد از هر کدوم از دو قسم چیه. فرمودند گاهی حکم حکم واقعی است که اکثریت احکام رو در بر میگیره این قسم، و گاهی نه، حکم حکم سوریه مثل احکام امتحانیه و امثال اونها. لذا به قرینه مقابله عزیزان توجه بکنید که معلوم میشه که مراد از حکم واقعی در اینجا اون حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری نیست، حکم واقعی در مقابل حکم سوریه، در مقابل حکم امتحانیه. به این معنا که گاهی مولا برای این حکم مصلحتی دیده و اون رو انشاء کرده، مصلحت در اتیان خود اون عمل یا در ترک خود اون عمله که اینجا میگیم حکم واقعیه، واقعا میخواد که این عمل در خارج تحقق پیدا بکنه یا واقعا میخواد که در خارج ترک بشه. گاهی نه، مصلحت دیگری است، مثل اینکه امتحان و آزمایشه، مثل اینه که به دنبال بهانه پیدا کردن وجود مصلحت واقعی ملاک نیست. خب قائلین به این نظریه میگن این بحث که ابتدا عامی وارد شده و قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام خاصی بیاد، این در رابطه با اونجایی است که حکم حکم واقعی باشه، وگرنه حکم امتحانی از محل نزاع و بحث ما خارجه. در حکم امتحانی هر جوری مولا خاص میتونه بنده خودش رو امتحان و آزمایش بکنه. بنابراین اگر خطاب عامی که بر وجوب اکرام همه علما در روز جمعه دلالت میکنه از سوی شارع در روز شنبه صادر بشه، این روز شنبه بفرماید اکرم العلماء یوم الجمعه، سپس وسط هفته در روز دوشنبه مثلا بفرماید لا تکرم زیدن العالم، هنوز وقت عمل به خطاب عام نرسیده بود، این خطاب خاص اومد و اکرام زید رو مثلا حرام کرد. در اینجا می فهمند که مخصص قرار دادن این خطاب این خطاب خاص نسبت به اون خطاب عام جای تشک و تردید نیست. یعنی این خطاب خاص در واقع مراد جدی مولا از خطاب عام رو روشن میکنه. ولی اگر قائل به نسخ بشیم در اینجا، مستلزم اینه که حکمی در شریعت ثابت بوده، شارع اکرام همه علما در روز جمعه رو به عنوان حکم ثابت شرعی انشاء فرموده بود، مکلف هم با استفاده از ظاهر این خطاب تصور می کرد که این حکم دارای استمرار تا روز جمعه هست و روز جمعه او همه علما رو باید اکرام بکنه. ولی مولا بنابر قول به نسخ ها، مولا استمرار زمانی این حکم ثابت رو، وجوب اکرام همه علما در روز جمعه رو، با دلیل خاص یعنی با اون لا تکرم زیدن العالم از بین برده. چرا اینجا چه اشکالی داره که قائلین به این نظریه میگن نه اینجا جای نسخ نیست، باید قائل به تخصیص بشیم؟ ریشه اشکال که از نظر این حضرات مانع از تحقق نسخ میشه اینه که از سوی حکم عام یعنی وجوب اکرام همه علما در روز جمعه یک حکم واقعیه، عرض کردم حکم واقعیه در مقابل حکم امتحانی، یک حکم واقعیه. بیانگر اینه که به هر حال اکرام همه علما در روز جمعه دارای مصلحته، حکم امتحانی نیست. از سوی دیگه قبل از فرا رسیدن وقت عمل به این حکم بخواد خطاب لا تکرم زیدن العالم بیاد و اون رو نسخ بکنه، درست نیست. بنابراین که ظاهر اون حکم استمرار بوده، معنای نسخ رفع حکم مستقره، رفع حکم مستمره، استمرار را از بین بره، هم مستمر باشه هم مستمر نباشه، این درست نیست. برای اینکه میگه اصلا معقول نیست که حکمی که به منظور عمل در شریعت جعل شده و ثابته، وجوب اکرام همه علمایی که از سوی شارع انشاء شده تا مکلف در روز جمعه به او عمل بکنه و به مصلحتش برسه، قبل از فرا رسیدن وقت عمل به اون خطاب دیگری مثل لا تکرم زیدن العالم وارد بشه و اون حکم ثابت رو برداره. چرا این معقول نیست؟ برای اینکه اگر اون خاص رو ناسخ حکم عام ثابت شرعی بدونیم، نتیجهش اینه که هیچ فائده ای بر چنین حکمی مترتب نمیشه و انشاء چنین حکمی به عنوان یک کار لغو از حکیم به حساب میاد. لذا به همین خاطره که خطاب خاص رو در ما نحن فیک نمیشه ناسخ به حساب آورد، فقط جای قول به تخصیص و خطاب خاص مخصص خطاب عام است نه ناسخ. این بیان نظریه اول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.